پنج بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. در سانحه غرق شدن یک کشتی در کره جنوبی، دو نفر کشته و بیش از 290 نفر ناپدید گزارش شدند. افراد مسلح ساختمان‌های اداری و پلیس را در شهر سلاوینسک در اوکراین تصرف کردند. خبرگزاری‌ها از دیده شدن چند خودرو زرهی با پرچم روسیه در شهر کراماتورسک در اوکراین گزارش دادند. درود شنوندگان ارجمند. به گفته مقامات کره جنوبی، در سانحه غرق شدن یک کشتی در جنوب آن کشور 293 نفر هنوز ناپدید هستند. این کشتی با 459 مسافر که اکثراً دانش آموز بودند، در ساعت 9 صبح امروز به وقت محلی، در حالی که رهسپار بازدیدی محلی برای دانش آموزان بود، به دلایل هنوز نامعلوم واژگون و سپس غرق شد. وزارت دریاداری کره جنوبی تا به حال مرگ 2 تن از سرنشینان کشتی و نجات 164 تن را تایید کرده است و عملیات تجسس جریان دارد. یک ناو آمریکایی نیز به گروه نجات پیوسته است. به گزارش خبرگزاری‌ها، دست کم 6 خودرو زرهی که پرچم روسیه را حمل می‌کنند در مرکز شهر سلاوینسک در شرق اوکراین مستقر شدند. این خودروهای بینشان حامل افراد مسلح اونیفرم پوش هستند. یکی از این افراد به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است آنان نیروهای ارتش اوکراین هستند که به طرفداران روسیه پیوستند. به گزارش آسوشیتد پرس، شماری از ساختمان‌های پلیس و اداری در آن شهر به تصرف افراد مسلحی در آمده است که خواستار خودمختاری بیشتر برای آن منطقه و روابط نزدیکتر با روسیه اند. از سوی دیگر، وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد که روز چهارشنبه افراطیون یک سرباز و یک افسر ارتش اوکراین را در شرق آن کشور ربودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دست کم 3 خودرو زرهی بدون نشان در حالی که پرچم روسیه را حمل می‌کنند و افراد مسلح اونیفرم پوش سوار آنها هستند، امروز در شهر کراماتورسک در شرق اوکراین دیده شدند. این در حالی است که نیروهای ارتش اوکراین در عملیاتی که دیروز آغاز شد، کنترل فرودگاه شهر را در دست گرفتند. این اتفاقات در آستانه مذاکراتی رخ می‌دهد که قرار است فردا پنجشنبه میان نمایندگان روسیه، اوکراین، آمریکا و اتحادیه اروپا در ژنو انجام گیرد. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از سخنگوی شورای شهر دونتسک در شرق اوکراین گزارش داده است که جدایی طلبان مسلح طرفدار روسیه ساختمان شورای شهر دونتسک را اشغال کردند. در همین حال، آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین روسیه را به صدور تروریسم به اوکراین متهم کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت در زمینه هسته‌ای ظرف 6 ماه میتوان به توافق نهایی رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی شامگاه گذشته در جلسه توسعه و سرمایه‌گذاران استان سیستان و بلوچستان درباره گفتگوهای هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1 گفت با اینکه مسائل سختی در پیش روست، اما پیشرفت‌هایی صورت گرفته و اگر با همین روند ادامه یابد میتوان ظرف 6 ماه به توافق نهایی رسید. حسن روحانی افزود این به معنای رفع همه تحریم‌ها و ایجاد مناسبات پولی و مالی با دنیا خواهد بود. همزمان با 8 روز ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی، چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله احمد توکلی و غلامرضا مصباحی مقدم از رئیس جمهوری خواستند برای حذف افراد پردرآمد حساب‌های بانکی افراد را بررسی کنند. این درخواست یک روز پس از اظهارات علی طیب نیا وزیر اقتصاد مطرح می شود. او از شناسایی 10 میلیون تن از افراد پردرآمد اطلاع داده بود که در صورت ثبت نام برای دریافت یارانه توسط دولت حذف خواهند شد. مهتاب وحیدی راد.
چهارشنبه 8 روز ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی است. افرادی که آخرین رقم کد ملیشان عدد 7 است. ثبت نامی که از 20 فروردین ماه آغاز شده و تا 31 فروردین ماه هم ادامه دارد. هنوز تعداد دقیق ثبت نام کنندگان اعلام نشده، اما آنطور که وزیر اقتصاد میگوید آمار و ارقام حکایت از این دارد که تعداد قابل ملاحظه‌ای در این مرحله ثبت نام نکردند. علی طیب نیا در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی از شناسایی 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه خبر داد و گفت اگر این افراد برای دریافت یارانه ثبت نام کنند توسط دولت حذف خواهند شد. با این حال چند تن از نمایندگان مجلس روز چهارشنبه در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران خواستار بررسی حساب‌های بانکی افراد شدند تا بتوان به راحتی افراد فاقد شرایط لازم را از فهرست یارانه بگیران حذف کرد. در هفته‌های اخیر تبلیغات وسیعی برای تشویق بخشی از مردم ایران برای انصراف از دریافت یارانه در جریان بوده، از اهدای کارت همیاری ملی به انصراف دهندگان گرفته تا ارائه خدمات ویژه به این افراد که معاون رئیس جمهوری ایران از آن خبر داده. با تمام اینها مهرداد بصرپاش رئیس کمیته صنعت مجلس شورای اسلامی معتقد است اصرار برای انصراف از دریافت یارانه توهین به مردم است. اما این همه تبلیغات برای انصراف از یارانه برای چیست؟ معاون رئیس جمهوری ایران میگوید میزان انصراف از یارانه با قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری ارتباط دارد. به این معنا که به گفته او هرچه تعداد انصراف دهندگان بیشتر باشد، شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی هم ملایم تر خواهد بود. محمد باقر نوبخت تأکید کرده که حتی 1 ریال از منابع حاصل از انصراف از دریافت یارانه در طرح‌های دولت هزینه نمی شود و تمام آن به جامعه باز می گردد. دولت می گوید منابع حاصل از انصراف متقاضیان دریافت یارانه در زمینه‌های بهداشت و درمان، تولید، اشتغال و حمل و نقل عمومی صرف خواهد شد. دولت اعلام کرده به دنبال افزایش قیمت‌ها نیست و سعی دارد نرخ تورم را کاهش دهد. همزمان خبرگزاری فارس گزارش داده که قرار است در اردیبهشت ماه سبد کالا هم بین مردم توزیع شود. سبدی که هنوز از جزئیات و نوع کالاهایش اطلاعات بیشتری منتشر نشده است. پس از پایان ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی، گام دوم از فاز دوم هدفمندی یارانه ها به گفته معاون رئیس جمهوری ایران تعیین و اعلام قیمت حامل های انرژی است که اردیبهشت ماه انجام خواهد شد.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد. ماشالله شمسال واعظین دوشنبه جایزه بنیاد بین المللی مطبوعات را از آن خود کرد. وی سومین روزنامه‌نگار ایرانی و 66مین روزنامه‌نگار در عرصه بین‌المللی است که این جایزه را که قهرمان آزادی مطبوعات نام دارد دریافت می‌کند. آبتینه صدر.
یک ایرانی دیگر موفق شد که جایزه بنیاد بین‌المللی مطبوعات را از آن خود کند. ماشاءالله شمس‌الواعظین روزنامه‌نگار ایرانی دوشنبه در کنگره بین‌المللی مطبوعات در شهر کیپ تاون آفریقای جنوبی جایزه آزادی مطبوعات را دریافت کرد. آقای شمس‌الواعظین پس از فرج سرکوهی و اکبر گنجی موفق شده که این جایزه را به دست آورد. بنیاد بین‌المللی مطبوعات IPI سال 1950 میلادی بعد از نشست چند تن از سردبیران رسانه‌ها در دانشگاه کلمبیا در نیویورک تشکیل شد. در حال حاضر مقر این بنیاد در وین قرار دارد که به ادعای این بنیاد روزنامه‌نگارانی از 120 کشور جهان در آن عضو هستند. ماشاءالله شمس‌الواعظین 66مین روزنامه نگاری در دنیاست که جایزه قهرمان آزادی مطبوعات را دریافت می‌کند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای شمس‌الواعظین هنگام دریافت جایزه بنیاد بین‌المللی مطبوعات گفت که ایران همچون بسیاری دیگر از نقاط دنیا 4 فصل است، اما فصل‌های رکن 4 دموکراسی یعنی مطبوعات در ایران 3 فصل است: فصل تابستان بسیار داغ و فصل پاییز و زمستان بسیار سرد و منجمد. او با بیان اینکه در 100 سال اخیر رکن 4 دموکراسی در ایران تنها شاهد 4 فصل بهار بوده، گفت که در این 100 سال هر 25 سال 1 فصل بهار داشتیم که به بهار تهران نیز معروف است. به گفته این روزنامه نگار اصلاح طلب، همکنون و با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، مطبوعات ایران یک شبه بهار دیگر وارد شدند. این بنیاد اهداف خود را حمایت از آزادی مطبوعات، آزادی عقیده و بیان، حمایت از جریان آزاد اطلاعات و ارتقای حرفه روزنامه‌نگاری در دنیا بیان کرده است. بنیاد بین‌المللی مطبوعات IPI جایزه خود را به روزنامه‌نگارانی می‌دهد که اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری را در شرایط دشوار پاس داشتند و برای برقراری جریان آزاد اطلاعات تلاش کردند.
ماشاءالله شمس الواعظین برنده جایزه بنیاد بین المللی مطبوعات. آبتین صدر از رادیو فردا گزارش میداد. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران امروز از پخش به گفته وی ناقص و تحریف شده سخنانش در یک جلسه خصوصی ابراز تعجب کرد و به خبرگزاری ایرنا گفت نگران است که این طور بازی با منافع ملی تا کجا می‌خواهد پیش برود. وی از همه رسانه‌ها خواست در مرحله حساس و پیچیده کنونی از اظهارات به گفته وی بی پایه و اساسی که مغایر منافع ملی و در جهت اهداف بیگانگان و دشمنان از خودداری کنند و منافع ملی کشور را قربانی اهداف کوتاه مدت سیاسی خود نکنند. بر اساس یک فایل صوتی منتسب به عراقچی که در برخی سایت‌های اینترنتی منتشر شده است، وی در سفر بهمن ماه گذشتش به قم در دیدار با طلاب مدرسه معصومیه در پاسخ به سوالات طلاب درباره حق غنی‌سازی گفت اینکه رئیس جمهور پس از مذاکرات ژنو در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای نوشته است حق غنی‌سازی ما را به رسمیت شناختند اشتباه بوده و مسئله حق و شناسایی حق با یکدیگر مخلوط شده است. ساعت 17 و 11 دقیقه ایران و در اینجا برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی را معرفی می‌کند. آرش حسن نیا از رادیو فردا و حکایت دو خواهر.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
هر دو خواهر در مهر ماه سال 1391 توسط ماموران اداره اطلاعات مشهد دستگیر شدند. بازداشت موقت همراه با بازجویی بیش از 6 ماه طول کشید تا اینکه نیکا خلوصی همراه با خواهرش نوا با سپردن وثیقه در نوروز سال 92 موقتاً آزاد شدند. این دو خواهر بهایی اهل مشهد پس از تحمل 185 روز بازداشت موقت با سپردن وثیقه‌ای 300 میلیون تومانی جمعاً به میزان 600 میلیون تومان توانستند تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شوند. دادگاه بررسی کننده اتهامات این دو خواهر بهایی اهل مشهد در اردیبهشت ماه سال 92 برگزار شد و خانم نیکا خلوصی در این دادگاه به اتهام عضویت در تشکیلات بهاییت، تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ دین بهاییت در شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی شهر مشهد محاکمه شدند. در نهایت قاضی محمد سلطانی نیکا خلوصی را با همین اتهامات به 6 سال حبس تعزیری محکوم کرد. نوا خواهر نیکا خلوصی نیز به تحمل 4.5 سال حبس تعزیری محکوم شد. این دو شهروند بهایی اهل مشهد به رأی صادره در دادگاه بدوی اعتراض کردند و بدین ترتیب پرونده آنها به شعبه 20 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی ارسال شد تا مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. خانم خلوصی همراه با خواهرش در دوره بررسی مجدد پرونده محکومیت خود فعالیت‌های اقتصادی و کاری خود را از سر گرفتند و با ثبت نام در نمایشگاه بین‌المللی گلوگی‌های مشهد تلاش کردند تا در این نمایشگاه حضور یابند. اما مسئولان برگزاری نمایشگاه از زمان آغاز به کار این نمایشگاه با آنها همکاری نکرده و ابتدا به بهانه بدحجابی و مشکلاتی از این دست از ارائه خدماتی همچون وصل برق به غرفه آنها خودداری کردند. پیگیری‌های خانم خلوصی درباره دلیل کارشکنی مسئولان برگزاری نمایشگاه روشن کرد که مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی استان مسئولان و مدیران برگزارکننده نمایشگاه بین‌المللی گلوگی‌های مشهد را برای ارائه نکردن خدمات به این دو خواهر بهایی تحت فشار گذاشتند. کار بررسی مجدد پرونده این شهروندان بهایی در دادگاه تجدید نظر با تایید احکام بدوی به پایان رسید. تا در نوروز سال 93، یعنی 2 سال پس از بازداشت این 2 خواهر بهایی، نیکا و نوا خلوصی، برای اجرای حکمهایشان احضار شوند. نیکا خلوصی که همراه با والدین خود برای انجام سفر نوروزی به شهرستان بابلسر رفته بود، توسط ماموران اداره اطلاعات آن شهرستان بازداشت و برای اجرای حکم به شهر مشهد منتقل شد تا دوره محکومیت 6 سال زندان خود را در زندان وکیل آباد مشهد بگذراند.